واعترز على الجور واعترز علي بأنه لا يجوز أن يحصل العلم بالمعلوم لأن العلم كما مر عبارة عن الصور الحاصلة عن الشيء بر این طریقه اولا اینا رو گفتیم یا نه دیشب از روش مون که نگفتیم از زیدش نکنم بر طریقه اولا اعتراضی که وارد میشه این است که علم به معدوم در اینجا تحقق پیدا نمی کنه چون علم عبارت است از صورت حاصله اندشهی در حالتی که معدوم لا شیء است پس اون چه که در ذهن میاد علم به معدوم نیست و اون چه که معدوم است صورت ندارد پس بنابراین این دلیلی که برای اثبات وجود ذهنی به دو طریق یعنی به همین کیفیت بقاء حقیقت و شیء و کیفیت دو نحوه وجود این مطرح کردید این محل اشکال و اعتراض زیرا عدم ذهن صورتی ندارد که حکایت بکند از خارج در حالتی که علم عبارت است از صورتی که محاکی با خارج است و خارج محاکات او قرار میگیره این اعتراض نسبت به این طریقه جوابی که داده شده این است که به دو طریق جواب داده شده طریق اول این که مقصود از صورت این نیست که شبه و مثال او در ذهن باشه چون شیء معدوم شبه ندارد و مثال نداره بلکه مقصود از صورت عبارت است از همان مفهوم یا عبارت است از همان ماهیتی که اون مفهوم و اون ماهیت لو تحقق فی الخارج لیتحقق به هذا المثال و به هذا الشبه و به هذا المثال این مقصود از صورت علمیه است ما نمیگیم که اون صورت علمیه ما به ازای خارجی دارد کسی این حرف رو نزده ولی اینم میتونیم بگیم که اون صورتی را که ما تصور کردیم اون صورت اگر بخواد در خارج تحقق پیدا کند الان که تحقق پیدا نکرده ولی اگر تحقق پیدا بکند باید با این شکل و قیافه باشه این مقصود ماست پس بنابراین در عدم زید وقتی که ما تصور عدم زید را میکنیم دقیقا تصور زید را هم کردیم و تصور عدم نفی وجود خارجی اوست در واقع با تصور عدم زید ما وجود خارجی را از او سلب کردیم اما اون صورتش را که دیگه سلب نکردیم صورتش در ذهن موجوده عدم امر الان میگید که فرض کنیم که آقای به امام مثال کی از فقها نیست اینجا مثلا به محض اینکه شما میگید آسد در اینجا نیستن صورت ایشون شما تصور کردید ولی ازش خبر نمیدادید ولی با نیستن نفی وجود خارجی را کردید نه نفی این صورت را این صورت که در آمد اون وجود خارجی را شما با این نیستند آمدید برداشتید و کفا بهی موضوعن و موجودن خب این همین مقصود ماست این بنابر به اصطلاح قول به قائل به جسارت و ماهیت قول دوم که بنابر اینی که مقصود از وجود ذهنی عبارت است از یک شبه خارجی و یک ارتباط با خارج این جوابی که به اصطلاح ایشون از این میدن این جواب هم اون جوابی هم که داده میشه اونم تقریبا نظیر اینه در جواب اول بقاء حقیقت شیء منتها با اختلاف دو وجوده در جوابی که دوم داده میشه این است که مقصود ما از این مفهوم عدم، عدم مضافی که در اینجا است، عدم زید، عدم امر و اختلاف بین موضوع، اینی که الان در این موضوع ها اختلاف هست، این اختلاف حکایت از وجود میکنه، چون عدم که اختلاف نداره با عدم دیگر. لا مزه بین العدم. پس اینی که شما عدم آقای فلان را از عدم آقای فلان تشخیص میدهید، به واسطه این است که الان وجود ذهنی برای هر دو صورت پیدا شده و این وجود ذهنی با تحقق موضوع با وجود ذهنی دیگر و تحقق موضوعش مخالفه. ولی در این حال در اینجا مقصود از شبه که ما میگیم وجود عدمی یک وجود شبهی است و شبه در اینجا هست، نه به این معناست که دقیقاً مطابق اون چرا که در واقع هست، به این معناست که ایشون میگن اگر فرض بشود که این در خارج تحقق پیدا بکند، این لافرز باید به این نحو باشه. یعنی گرچه الان زید معدوم است، ولی صورت ذهنیه ما به نحوی است که اگر بخواهد این صورت ذهنی در خارج تحقق پیدا کنه، باید به همین کیفیتی که در ذهن ترسیم شده. مرحوم آخون می‌فرماید این دو جواب کافی و وافی به اعتراض نیست، زیرا این دو جواب نسبت به اون معدوم مضاف به یک ماهیت، ماهیت خارجه ممکن صادق باشه، اما نسبت به معدوم مطلق، نسبت به شریک الباری، نسبت به امتناع نقیزین، نسبت به جهل مطلق، نسبت به اینها چه میگی؟ این که اصلا صورت خارجی نمیتونه داشته باشه. اون مفهومی که در ذهن میاد لو یتحقق فی الخارج لیتحقق به هذا الشکل، دیگه معنا نداره. چون شما تصور عدم مطلق رو هم میکنید یا نه؟ یه وقت میگید عدم ذهن، یه وقت میگید عدم. عدم با وجود فرق میکنه جناب آقا. اینی که شما میگید عدم با وجود فرق میکنه، تصور عدم رو کردید یا نکردید؟ خب اگر تصور عدم را نکردید، چرا به جای عدم چغندر نگفتید؟ خب میخواستید بگید فرض کنید چغندر با کدو فرق میکنه. اینی که میگید عدم با وجود فرق میکند، یه مفهومی از عدم در ذهن ما آمد. اون مفهوم چیه؟ یه تحقق خارج معنا نداره. ایشون میفهمن لذا این دو جواب نمیتواند پاسخ برای جهل مطلق، عدم مطلق، امتناع نقیزین، شریک الباری، اینایی که اصلا وجود خارجی معنا نداره داشته باشن پیدا بشه. بله، برای اون ماهیاتی که ممکن در خارج باشن ولی اونها در خارج تحقق پیدا بکنن، نسبت به اونها به اصطلاح مسئله و اشکالی نیست. بعد ایشون میفهمن که جواب بهتر نسبت به این قضیه اون بحثی است که ما قبلا راجع به عدم مطلق کردیم در بحث در وجود، در بین اثارت الوجود و موضوعیت وجود و اون چرا که بعدا هم خواهد آمد، اون چرا که قبلا بوده معناش به همین کیفیت بوده و او عبارت از این است که گرچه عدم وجود خارجی ندارد، ولی بالاخره مفهوم دارد یا ندارد. عدم ذهن میاد و در قبال وجود که او را یک امر عینی میبینه، میاد مقابلی برای او فرض میکنه. در مسئله نقیزین وجود میاد یک امری را که اون امر وجودی است، مقابلی برای او فرض میکند، اسم فرض را میذارد عدم. قیام را تصور میکنه، برای قیام لا قیام فرض میکنند، اسم او را میذارد چی؟ متناقضین. برای فرض کنید که تکلم یک حقیقتی را تصور میکند، عدم او را فرض میکند و اسمش را میذارد عدم التکلم، این میشه امتناع نقیزه و حلوم جرد. برای علم یک حقیقتی را تصور می کند. عالم کیست؟ عالم به اون شخصی اطلاع می شود که در سینه خود مجموعه ای از معلومات را گردآوری کرده. اگر یک شخص کتابخانه ای به وسعت کتابخانه هاروارد هم بخواد جمع آوری کنه اما نسبت به مطالب اون کتاب اطلاع نداشته باشه به این عالم نمیگن. عالم به کسی میگن که یک مجموعی از علوم را هر علمی میخواد باشه این در خودش گردآوری کرده، این میگن عالم. ذهن میاد مقابل این را اسمشو میگذاره جاهل. این کار ذهنه، اشکالی هم نداره. یعنی وقتی یک امر ثبوتی را تصور میکند مخالف اون امر ثبوتی را به عنوان متناقضه او را میتوانه تصور کنه، درست شد؟ و تمام محاورات همه بر این اساسه. روی این جهت عدم مطلق گرچه وجود خارجی ندارد ولی مفهوم مقابل وجود که دارد. وجود یک امر محسوسه، مقابل با این اسمش میشه عدم. مگه حتما هر چیزی رو تصور میکنه باید مابعدهای خارجی داشته باشه؟ مقابلش مابعدهای خارجی دارد نه خود او، و با این وسیله دیگه اشکال دیگه مرتفع میشه. این طریقه، طریقه اول. طریقه ثانی این است که ما بر اشیاء خارج ما حکم میکنیم، اشیاء که اصلا وجود خارجی ندارن. در طریقه اول ما تصور فرض کنی که معدوم خارجی را داشتیم، مثل زید یا ممتنع شریک الباری و امثال زاده، اونهایی که اصلا امتناع دارن یا اونهایی که ممکن الوجودن ولی الان نیستن، درست شد؟ و از نحوه امتیاز بین اونها متوجه میشیم که باید وجودی در کار باشه که اون وجود باعث امتیاز باشه. ولی خود عدم، عدم که با عدم فرق میکنه، عدم یعنی نبود. دوتا نبود شما بغل هم بذارید هیچ تفاوتی بر نداره، 10 تا نبود رو بذارید بغل هم، اما زید و عمرو رو بذارید بغل میبینیم فرق میکنه. این گردنش از این دراستره، این فرض کنید که از این، فرض کنید که خصوصیاتش اینطوره و خصوصیاتش این. 3 تا رو کنار هم بگذارید، هر کدوم از این 3 تا خصوصیات 4 تا رو، اما فرض کنید که 10 تا نبود همه رو بذارید، نبود زید و نبود عمرو نبود خالد همه رو بذارید بغل هم، خب این اتاق پر میشه؟ نه، این اتاق خالیه. اگر 1000 تا نبود اینا رو هم کنار هم بذارید باز اتاق خالیه، پر نمیشه اتاق از این نبودها. بله پر نمیشه. اون چرا که او پر میکند او اصل است، بقیه همه اینها فرعه. ما عدمهایی هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. 1000 تا از این خلائقی که خدا خلق کرده برابرش اضافه بشه، وقتی اینا جنبه استقلالی ندارن محلی از اعراب هم ندارن. امثال این حکیم این حالیشون خب پایدن امثال ایشون خدا مثلا زیاد، ایشون خود چون میدونن با این فوران علمی که دارن و این بفور علمی که دارن تمام علوم اینها علوم رابطی است، استقلالی نیست، درست شد؟ پس بنابراین ما نباید بر خود فخر بکنیم و بنازیم که ما اینطوری نمیدیم. نه، هر چه پیدا شده اصل الوجود ما رابطه است، جراب جنبه رابطی دارد. به قول مرحوم آقای فرمودن ما سر درس مرحوم علامه طباطبایی در بحث وجود اشکالاتی میکردیم، علامه هم جواب میدادن، بعد به یه جا میرسیم دیگه علامه نمیتونه صرف بزنه، نه اینکه جواب نمیتونست بده، در قبال این جمع نمیتونست جواب بده. ایشون میگفتن یه روز من سر درس گفتم آخر این چلچراغ، یه چلچراغی بود لابد در راه مسئله حجت بود دیگه، که اصل وجودش فرض کنید که این الان متکیه به این سقفه، اون قلاب اگر بندازن این چلچراغ میخوره زمین. چطور ممکنه بگیم این چلچراغ فرض بکنید که این متکیه به پروردگاره، اما این حرکتی که میکنه باد میاد اینو این ور ور میبره این مال خودشه، خب اینم متکی به اون قلابه اصلا. ایشون دیگه چه حرف زدن وقت اومده بودن آقای آشمندی شهید این سوالات رو بعد از درس بکن اینو نمیشه جواب داد. بعد گفتن میرفتی ما منزلشون تا در منزلشون بسیار جواب بودن منظومه میخوندن اون موقع پیشه ایشون رسیدن داره ایشون بودن که ما دیگه سر درس اشکال نمی کردیم، وقتی که درس دوام میشد تازه اشکالات ما شروع میشد که باشون تا اصطلاح منزل میرفتیم. اینو درست شد. ما همه عدم ها هستیم، همه عدم ها هستیم، هستی ها نما. بله ما کیم و ما چی هستیم و ما فلان. یه روز این پیسو افاده ها همه میفته. اگر خودمون خلاصه با زبان خوش و اینها آمدیم و خودمون رو همرنگ عالم هستی کردیم و الا اگر خودمون نگم با زبان غیر خوش حالیمون میکنند. خیلی عالی به جان شما. آقای من خیال میکنم ما باید خلاصه همینجا خلاصه کاری از پیش ببریم. لا شما میدونید که شما که اطلاع دارید بله خلاصه این چیزاییست که هیچ پزشک به انسان تجویز نمی کنه. بله اونجوری بخوان حالی بکنن بله هیچ ما که هیچ خوشمون نمیاد. نمیدونم شما نمیدونم حالا درست شد. در طریقه دوم این است که اشیایی که وجود خارجی ندارند از اون شود که اینها ما برایشون حکم میکنیم و حکمم موضوع میخواد، حکم موضوع میخواد. تا موضوع برای قضیه محقق نشه شما حکم را بر چه میخواید بار کنید؟ تا زیدی نباشد که نمیتونید بگید که قائمون، تا امری نباشد که نمیتوانید بگید نائمون. روز شد چون نام و قیام و هر محمولی این عرض است که متکیه بر موضوع تحقق اولیه موضوع شرط برای چی تحقق نسبت بین محمول است که بر این اعتراض شده. حالا ببینیم میرسیم یا نه با توجه به حالتی. خیلی علیه سلام و اطور زعلی بر این طریقه و انه لا یجوز ان یحصل العلم بالمعدوم، جایز نیست که علم به معدوم حاصل بشه. لان العلم کما مر عبارت عن الصور الحاصله عن الشيء، علم عبارت است از اون صوری که از اشیاء برای انسان پیدا میشه. فصورت المعدوم اما ان تکون مطابقتن له، صورت معدوم یا باید مطابق با معدوم باشد. فیجب ان یکون للمعدوم ذات خارجیه و خصوصا الممتنع، باید برای معدوم و به خصوص ممتنع اونی که اصلا امکان نداره باشه، باید یک ذات خارجیه داشته باشه. تطابقها صورت و ذهنیه، که صورت ذهنیه با این ذات خارجی مطابق باشه. و المعدوم لا ذات له، و معدوم هم که ذات ندارد پس بنابراین علم در اینجا معنا نداره. اولا تکون و مطابقتن له، یا صورت حاصله در ذهن مطابق با اون ذات نیست. فلا یحصل لنا علم المعدوم، پس علم معدوم پیدا نکردیم. اونی که در ذهن ماست چیز دیگری است، معدوم هم چیز دیگری است، هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. از العلم عبارت عن صورت مطابقه للمعدوم، علم عبارت است از صورتی که مطابق معدوم باشه. جوابی که از این داده شده ان المراد به حصول صورت ليس انه يحصل في الذهن شبه و مثال له محاکات عن الامر العيني مغایر له به حقیقت. مقصود از مراد به حصول مراد به حصول صورت این نیستش که حاصل بشه و در ذهن یه شبهی و مثالی از اون شی در حالی که حکایت بکند از یک امر عینی، به عنوان حکایت کردن از یک امر عینی و مغایر باشد با او به حقیقت. این از نقطه نظر وجود، بل المراد، این از نقطه نظر همان حقیقتش، از نقطه نظر همان ماهیتش، بل المراد به صورت ذهنیه، مراد هو حقیقت المعلوم، حقیقت معلوم است، من حیث ظهور از ذلی، که عبارت است از همون ماهیت او، ماهیت اون معلوم از حیث ظهور ذلی که تبعی، ظهور تبعی و ذلی که لا یترتب بهی علیها اثرها، که مترتب نمی شود به واسطه این ظهور بر اون حقیقت اثرش، اثر اون حقیقت برش مترتب نمیشه. المقصود و منای که مقصود از اون، اون حقیقتش که اثر برش مترتب میشه در صورتی است که لباس وجود خارج به توش شد. این حقیقتی که در ذهن آمده، اون اثر وجود خارجی برش مترتب نمیشه، لذا وجودش وجود ذهنی و طبعی است. فل علم بالمعدوم لا یکول ان لا بن یحصل فی ذهننا مفهوم لا یکون ثابتا فی الخارج. علم معدوم این است که نیست مگر اینکه حاصل بشود در ذهن ما یه مفهومی که ثابت در خارج نیست، چون معدوم که در خارج نیست. فلا یجر تردید، جاری نمی شود تردید به اینکه ان هذه الصوره مطابقت دل معدوم اولا، آیا این صورت مطابق هست یا نه، چون معدوم اصلا در خارج وجود نداره. ولا یلزم شیء من المحذور، این شیء از دو محذور لازم نمیاد، از المسمى، یعنی که اگر معدوم صورت داشته باشه پس باید ذات خارجی باشه، چون معدوم ذات خارجی ندارد پس این علم دیگه صورت ذهنی نیست، این بهش علم نمیگه. از المسمى به صورت هو به عینه المعدوم فی الخارج، اونی را که صورت میگن همون معدوم در خارج است. هذا على رأي المحققين، برای محققین است. اما على قول من ذهب الى ان الحاصل في ذهن شبه المعلوم به حقیقته، اما افرادی گفتن اون چی که در ذهن حقیقت معلوم نیست، یعنی ماهیت او در ذهن نمیاد، ماهیت همون است که لباس وجود خارج پوشیده، اونی که در ذهن میاد عکسی است، عکسی است از او، و عکس با خود اون شخص فرق میکنه. شما عکس یه شخصی رو روی کاغذ بگذارید، نمیگید این ماهیتشه، میگید ماهیت، میگن عکس اوست، عکس بدن اوست، نور خورده روی اجزاء صورت بدن، انعکاسش روی این به یه نحویست که شما در مقابل آینه که میستید ماهیت شما تو آینه واقع میشه، ماهیت شما با خود شماست. بله، اون چه که در آینه شما میبینید نوره، نور کم و زیاد داره، این نور به شما میخوره، اون جاهای از صورت که سیاهه نور رو بیشتر جذب میکنه، در انعکاس به آینه نور کمتری وارد آینه میشه، اون جاهای از صورت که سفیده نور رو بیشتر رفلکس میکنه، از انعکاس در آینه نور بیشتری وارد آینه میشه، اون جاهایی که قرمزه فرق میکنه، اون جایی که سیاه، اون جایی که رنگی آبی دیگه، هر کی دیگه فرق بکنید که هر کی به اون مقدار اون صورتش و به مقدار سیمای مادی او به همون مقدار نور را در آینه منعکس میکنه. پس اونچه که در آینه است ماهیت نیست، ماهیت عبارت هست از اون شخصی که در جلوی آینه ایستاده، او این ماهیت را دارد. اون چه که در آینه میرد نوریست که اول خورده به از میشود که من، یا خورده فرض کنید که به آینه، از آینه میخوره به انسان و بعد میگرده دوباره در خودش، یا اینکه نور از خارج میخوره و در آینه اینطور منعکس میشه، چون در مقابل نور انسان میسته و بین آینه و بین نور حاجب میشه، پس بنابراین آینه عکس حاجب را میاندازه. این نیست اینطور، این شبهه. آیان اینطور میگن، میگن این چه که در ذهن میاد مثل عکسه، منتها یه عکس داریم در آینه، یه عکس داریم تو آب، یه عکس داریم رو صفحه کاغذ، یه عکس هم داریم در ذهن. اونی که در ذهن همون عکسه. و یقال العلم بشه عبارت نزول شبه و مثال فی الذهن فان کان له مطابق، اگر مطابقی داشته باشه، وجود خارجی داشته باشه، فهو العلم بالموجود، علم به موجوده. و الا اگر مطابق نداشته باشه، فهو العلم بالمعدوم. خب این اشکال وارد میشه. خب شبه و مثال هم همینطوره. شبه و مثال چی؟ با شبه و مثال که مشکل حل نمیشه. فصورت المعدوم غیر مطابقت له بالفعل، صورت معلوم مطابق با معدوم بالفعل نیست، بلکه شبهی از اوست. از لا ذات له عینیتن ولا مطابق له الا به حسب تبدیل، زیرا برای معدوم یک ذات عینیه خارجیه نیست و مطابقی هم با اون ذات نیست مگر به حسب تبدیل. چطور؟ به معنا انه لو کان له وجودون، اگر این معدوم وجود داشت، این صورت در ذهن ما با اون وجود تطبیق میکرد. خب اشکالی هم که ما خواهد میکنین از که معدوم مطلق رو شما چی میگیم؟ اون که اصلا وجود نمیتون داشته باشه. بعد ها کذا آقید این طور فرمونده و ها ولی سبه کافن فیلم مقصود، ایشون میفهمند که این کافی نیست. از لقاده ان یقول حاضر جواب انما یجی فیلم معدومات لطی لها حقائق، این جواب در اون معدوماتی که برای اونها حقائقی سوا کنها معدومه، غیر از این که معدومن ولی یه حقیقتی دارن میشه در خارج باشن، این جواب درسته. و اما اذا تصور ما معدوم مطلق، اما معدوم مطلق که اصلا وجود خارج نداره، شما چگونه صورت براش تصویر میکنی؟ فیلزم من قولکم، این که میگید المراد و به صورت ذهنیه حقیقت المعلوم من حیث وجود از ذهنی، مراد به صورت ذهنی حقیقت معلوم است از حیث وجود ذهنیش و ظهور ذهنیش، این دیگه تناقض میشه. چرا؟ چون اصلا وجود خارجی ندارد تا اینکه این مطابق با او باشه، و چون وجود خارجی ندارد پس دیگه ظهور ذهنی نداره. پس از یک طرف اثبات ظهور ذهنی و از یک طرف عدم وجود خارجی میشه متناقضه. از المعدوم به ما هو معدوم لا یکون له وجود اصلا، والخفی به ما هو خفی، خفی از اون نقطه نظر خفاء خودش، لا یکون له ظهور مطلق، اصلا ظهور نداره، شبه هم نداره، هیچی نداره. و هذا بالحقیقت راجع الى اشکال المجهول المطلق، این در حقیقت برمیگرده به اشکال مجهول مطلق که قبلا عرض شد و سیاتی که ماینفع و کفی دفعه که بعدا میگه. این خب مسئله تام. از طریقه ثانیه انا نحکم على اشیاء على وجود لها فی الخارج، اصلا ما بر اشیایی که وجود ندارن در خارج ما حکم میکنیم، محمول قرار میدیم به احکام ثبوتیت صادقه، به احکام ثبوتی که درست هم هست. و کذا نحکم على ما له وجود، اون حکم میکنیم بر اونی که وجود داره، ولیکن لا نقتصر فی الحکم على ما وجود منه، ولیکن اقتصار نمیکنیم بر اون مقداری که ازش هست. مثلا میگیم هر مثلثی اینطوره، چه مثلثایی که الان در اتاق میبینیم و چه مثلثایی که در وجود خارجی ندارن، یعنی احکامی که رو قضایای طبیعی رفته. بل نحکم و حکمن شاملا، حکم میکنیم به حکم شامل، لجمیع افراد محققت و المقدره، برای همه افرادی که هستن و نیستن. مثل قولنام کل انقائن انقائن طائر و کل مثلثن فإن زوایاه ثلاث مساویت لقائمتین، مساوی بر دو قائمه. خب اون انقا را گفته به خاطر اینکه اصلا وجود خارجی نداره، مثلث یه مقدار وجود خارجی داره، خب خیلی هم فرض کنید که نیست، خیلی مواردش هم که خوب نیست. و صدق الحکم ایجابی یستلزم وجود موضوعه، حکم ایجابی این متفق علیه است که باید موضوعش موجود باشه، که ما تصدق به غریزه در انسانی هم موضوع بیاری باید موضوع باشه. و از لایکی فی هذا الحکم الوجود العینی للموضوع، از آن جایی که در این حکم وجود عینی برای موضوع کافی نیست، چون ما حکم بر مقدرم کردیم، علمنا ان له وجودا آخر متوجه میشیم که وجود دیگری بعد داشته باشه، اول وجود ذهنی که عبارت است از وجود ذهنی.